هستش که اقتصاد پلتفرمی ها میشینه، منزل و جایگاهیه که یک کسب و کار میتونه خودشو اونجا ایجاد بشه، خودشو بشونه، در عرضه چیز بذاره. بعد از اون که میگن به اصطلاح برود اسکوپ یا محدوده به اصطلاح پهن، آنچه که در واقع ملموسه برای یک کسی، برای یک جامعه، برای یک مردم میبینه، اون بخشیه که دیده میشه. که رو اون بخش دو اقتصاد نوظهور دیگه که بحث امروز، یکیش اقتصاد بهش میگن شیرینگ اکونومی یا اقتصاد اشتراکی یا مشارکتی، و بحث امروز به اصطلاح آی فور که کسب و کارهای کوچیک بر اساس فوتپرینتی که این دو لایه اون جایگاهی که اونها ایجاد کردن میان در واقع روی اون مسیر میشینن. خیلی ساده تعبیر بکنم من این جمله رو بخوام بگم، این اقتصاد شبیه به یک نارگیل نگاه میکنم. این بخش اصلیه، این نارگیل یه هسته خیلی پهنی داره، یعنی اون در واقع مغزش انقدر بزرگه که کشورهایی در واقع صاحب سبک هستن میتونن کسب و کارهای خوردشون خیلی به سرعت بکشونن بالا، که اون زیر ساخت تکنولوژیکال توی بحث فناوری و سخت افزاری به وجود بیارن. یه پوسته قشای خیلی نازکی داره که اون چیز سفیدی نارگیل هستش که اون مغز خوراکش هستش، که اونو ما گفتیم اون نرواسکوپ هستش که اون پلتفرم های مختلف میشینه. مثلا شما نگاه کنید توی اقتصاد چین یه شرکت مثل ویچت میاد این لایه مارکت پلیسی ایجاد میکنه، سوار بر اون اقتصاد مشارکتی و بحث
دستی که داره همین موضوع سوار میشن و کار رو پیش میبرن. یعنی چون یه بستری باید وجود داشته باشه که این اتفاق
نهایی آخرین جمله، یعنی اینکه اون خورده میاد رو این پلتفرمتون، فضای اصلیه که اون پوست زخیم بیرونیه که از نارگیل ما مینیم که میکنیمش تازه میرسیم به اون بدن سخته، اینا روی اون فضا میشینن. تا یعنی بس میخوام اینو به شما بگم که منطقا این مسیر باید شکل بگیره که کسب و کاری که بنده کسب و کار سنتی هم بتونم بیام تو این اکوسیستم خودم سوار.
متشکرم آقای مهندس کرباسی. یه پیامک داریم، میگن که مردم جلوترن از دولت تو این موضوع، نظرتون بفهمه.
حالا غیبت نشه پشت سر دولت، ما ماجرا اینه که هم مردم هم تولید کنندگان و نوآوران نسل جوان.
مردم منظورشون احتمالاً هم بخش خصوصی و
آخه ما تو مصرف کنندگی هم پیشرفت‌تر از دولتیم، یعنی هم تو تولید هم تو مصرف توقع بر اساس استانداردهای بین‌المللی که دیده میشه. ما متاسفانه حالا شامل حالا این دولت هم نیست بخوایم بگیم فقط نقد این دولت، دولت قبلی احتمالاً حتی دولت بعدی، یه حبابی روی این دولت‌ها هست، اینکه فقط دایره دور خودشون رو می‌بینن و خیلی توی جامعه بین‌المللی به عنوان مخاطب و کاربر حضور نداشتن. من یه چیزی براتون عرض کنم از روی آمار که خود بهتر الان متوجه بشیم دولت کارش چیه. ما حدود 30,000 تا الان توسعه دهنده، حدود 30,000 تا توسعه دهنده اپلیکیشن و گیم و پلتفرم های مبتنی بر تلفن.
اتفاقا می‌خواستم بگم توزیع تخصص خودتونم توزیع بدیم که اتفاقا آمار خوبه. بفهم
30,000 تا که سال 98 یه چیزی حدود 130,000 تا اپلیکیشن و گیم ساختن، بعضی فقط برای بازار داخلی، بعضی برای بازار بین‌المللی. خب اینا میشه تولید مصرف که انجام میشه همزمان با ما. خب چند صد میلیون اپلیکیشن گیم و غیره داره تو دنیا عرضه میشه به صورت سالیانه و مخاطب داره تمام اینا رو میبینه. ما دو تا دیواره داریم، یه دیواره جز معدود کشورهایی تو دنیا هستیم که ما مرز دیجیتالی داریم، یعنی ما آی پی کشورمون به دلیل اتفاقات خاص، تحریم ها، اتفاقاتی که خزانه داری آمریکا رقم میزنه و از جمله این اتفاقاتی که از قدیم هم بوده، یعنی ما از 1980 اینا رو داشتیم به این ور و رابطه توی مسائل روز شاید خیلی نداره. ما جز کشورهایی هستیم که به مقاطع مختلف تو هر دهه یه چیزی برامون بسته است، فیلتره. خب این دیوار تحریم رو داریم دور کشور خودمون، یه دیوار تحریم هم خب داخلی داریم که قرار این دیوار تحریم داخلی فقط به جهت ورود باشه، یعنی کسی نتونه وارد کنه بی در و پیکر بیاد. متاسفانه خیلی بد دیده شده، حتی خارج شدن هم الان بعضا ممکن نیست روش. حالا توی این اتفاق و این آمارها شما فکر کنید، این تولید کننده ها سال 98 حدود 25 میلیون تراکنش مالی موفق داشتن. از عدد تبادلش بگذاریم، عدد تعدادیشو بگیم، 25 میلیون تراکنش وقتی وارد بازار بین المللی بشه، این اقتصاد هوشمند و درآمدزا میشه، جهش تولید اتفاق میفته، درآمد ارزی حاصل بشه خوبه، مگر تو درآمد ریالی با این هزینه ها و شرط اقتصادی خاصی که داریم توی مقطع تاریخی، خب بالاخره باعث میشه همجوری شرکت ها دونه دونه کم بشن، سرمایه‌گذار رغبتشون کمتر بشه. و میخوام بریم تو حوزه بین المللی، اون مشکلات بین المللی رو داریم، با هر روشی که بعضن گفتنی نیست میایم تحریم‌ها رو دور می‌زنیم، اتفاقای کار خودمون می‌کنیم، کسب و کارا میشه، سیاست‌های شبانه‌ای که دست می‌گرفته میشه فردا صبح، حالا اگه مثلا اینجوریه دولت میاد قانون جدیدی می‌ذاره اتفاقای عجیب می‌افته. سرمایه‌گذارها نگاهشون به شدت سنتیه، یعنی توی ایران شرکت‌های سرمایه‌گذاری که حالا در نقش چه شتاب دهنده چه سرمایه‌گذار بخوام بیان توی این حوزه کمک می‌کنن، تو حوزه نوآورانه و فعالیت‌های مبتنی بر آی‌تی، هر چقدر هم پول داشته باشن، حتی مجموعه های هولدینگ هایی که الان وصلا مثلا به ستات ها و بنیاد های مختلف حاکمیتی که پول هم دارن، هر چقدر وصل باشن به اقل تمام میشه.
بله.
این گردش اقتصادی وقتی شکل میگیره که شرکنده بخش خصوصی واقعی توش باشه و بیاد کار کنه. به شدت نگاه سنتی داریم، یعنی ما یه حلقه گم شده داریم که قانون گذاری دولته، حلقه گم شده دوممون فهموندن موضوع سرمایه گذاری به سرمایه گذاری خصوصیه که هنوز نگاه
ایده های نوعی
کانتینریه که بره صادر بشه، مثلا به عراق پول بیاره بره سوی فرش بفرسته روسیه، خب این ضبط هم ماشین حسابو چرتکه میکنه میخوام، و ریسک پذیری رو کلا، یا اینی که چند تا پروژه با سرمایه گذاری کنین تو اصلا سرمایه گذاری نیست.
نکته خیلی مهمی رو اشاره کردید، اون نگاه به شدت سنتی سرمایه گذارا، این خیلی نکته مهمیه. شاید توی صحبت های مختلف و برنامه مختلف در مورد موضوعات صحبت کردیم، اما برجستگی این نکته خودش قابل اهمیت، برای اینکه بتونیم از این اتفاق هم براش، یعنی برای این اتفاق هم یه راه و رسمی پیدا بکنیم که بیشتر سرمایه‌گذارا رو آشنا بکنیم با اتفاقات جدید. ما تلفن داریم، تلفن رو باید بشنویم. شما ضرب سکه رو میشنوین در امروز.
با سلام و خسته نباشید. وقتی موضوع برنامه‌تون رو شنیدم در رابطه با اقتصاد هوشمند، چون عبارت خیلی جدیدیه و همونطور که گفتید میتونه تاثیر داشته باشه رو جهش تولید در کشور، می‌خواستم کارشناس برنامه‌تون اگه میشه بیشتر راجع بهش توضیح بدن و ما رو هم با این مسائل آشنا بکنن، چون به هر حال آشنایی با این موارد جدید توی اقتصاد خیلی به مردم هم میتونه کمک بکنه، اون سوگیری‌های اقتصادیشون رو میتونه تغییر بده و اینکه همین آگاهی‌ها باعث پیشرفت در اقتصاد جامعه میشه.
جهش تولید یعنی سرعت بخشیدن به تولید و اقتصاد هوشمند هم که با استفاده از فناوری دیجیتال صورت میگیره و میتونه یه سرعت بده، به اعتقاد من میطلبه که مسئولان در این زمینه همت فراوان داشته باشن و با استفاده از اقتصاد هوشمند هر چه زودتر در جهت جهش تولید قدم‌هایی بردارن. اما سوال اینجاست که آیا تاکنون که وارد ماه دهم سال هستیم کسی به این اقتصاد هوشمند توجه کرده و آیا تا حالا در کشور اتفاقی افتاده تولید خاصی به جهش رسیده که با کمک اقتصاد هوشمند باشه؟
با سلام خدمت عوامل محترم برنامه ضرب سکه، خسته نباشید. در ارتباط با موضوع برنامه‌تون که اقتصاد هوشمند هست، می‌خواستم ازتون بپرسم که توی کشور ما تا چه اندازه کارهایی که هوشمند هست پیشرفت کرده، این حالا اقتصاد هوشمند یا تو هر زمینه دیگه، چه اندازه اینها پیشرفت کردن، میشه روی اینها سرمایه‌گذاری کرد، حالا مخصوصا اگر قرار باشه که این اقتصاد هوشمند به جهش تولید هم کمک بکنه. ممنون، خدا نگهدار.
خیلی ممنون و متشکر از همراهی شما شنوندگان عزیز که به حال با ما در میون میذارید نکاتی که رو دارید. تلفن اول تقریبا همه اون اتفاقاتی بود که داریم در موردش صحبت میکنیم. تو حوزه تلفن دوم در رابطه با اقتصاد هوشمند و مسائلی که فرمودن، آقای مهندس هوشمند از رسالی بفرمید.
خواهش میکنم. اگه اجازه بدید من یه دوزی کوچولی هم در مورد تلفن اول بدم که خورده برای روشنسازی موضوع بعدی خیلی کمک میکنه. یکی از موضوعاتی که تو جامعه ما هست، علارغم تمامی خبرهایی که میشنویم، فعالیتهایی که بچه‌ها دارن میکنن تو پارک‌های علم و فناوری و من حوزه کسب و کارهای نو و استارتاپ ها رو میگم، هنوز عموم مردم خیلی با این موضوع آشنایی کامل رو ندارن، یعنی اون حسه ایجاد نشده. من میخوام یه تعریف خیلی ساده بگم که این شاید این تابوی شکسته بشه، یعنی فکر نکنیم که حالا کسب و کارهای نو یا استارتاپ ها یه چیز خیلی عجیب غریبیه یا یه کار خاصیه. میخوام اینجا بگم که ما هر کدوممون هر کسب و کاری که داریم، چه کسب و کاری که مال خودمونه، چه کسب و کاری که ما داریم توی اون در واقع کار میکنیم، اگر بتونیم با تکنولوژی و نوآوری کاری بکنیم که سه تا خاصیت عمده برای ما ایجاد بشه، ما به این میگیم استارتاپ و کسب و کار نو. یعنی هیچ چیز عجیب غریبی نیست. اگر ما بتونیم با تکنولوژی و نوآوری کاری کنیم که کسب و کار ما به یه مکان خاصی وابسته نباشه، مثل کارگاهایی که الان سنتی داریم، اگر بتونیم کاری بکنیم که به سرعت این گسترش پیدا بکنه، یعنی این نباشه که یک کسب و کار سنتی 30 سال طول میکشه تا مثلا کشور تحت پوشش بده، باید بیایم مثل مثلا تاکسی‌های اینترنتی ظرف 3 سال بتونه تمام کشور پوشش بده. و نکته سوم هم اینه که اتفاقا کسب و کارهای نو با سرمایه خیلی کمی باید بتونن اون جون اولیه رو بگیرن. پس استارتاپ ها عجیب غریب نیستن. ما تو هر کسب و کاری که داریم کار میکنیم میتونیم فکر کنیم، ببینیم چجوری میتونیم با استفاده از تکنولوژی و نوآوری این تغییرات رو توش انجام بدیم. در مورد سوال دوم، خب طبیعتاً کارهای خیلی خوبی انجام گرفته چون ما از نزدیک اینا رو رصد میکنیم. منتها یه نکته‌ای وجود داره که شما هم اشاره کردید، مخصوصا بخش خصوصی و سرمایه گذارا خیلی با این موضوع راحت نیستن، اینی که کسب و کارهای نو و سرمایه گذاری تو اون و کار کردن توش یه مشخصات ویژه داره، اونم یه کوچولو به قول خودمون قدیمی‌ها صبر میخواد. یعنی این درسته که یه دفعه میخواد گسترش پیدا کنه، اما یه دورانی رو باید بگذرونه. کارهای خیلی خوبی شده، یه تعدادش حالا من دیگه نام نمیارم، همه مردم باهاش عجینن، اما خیلی هم الان داره انجام میشه که تو اون نسلی داریم به سر میبریم که انگاری یه انفجار دیگه اتفاق میفته. حالا با تمامی بحثای کرونا و مشکلات و اینها یک طرف، اما کارهایی داره انجام میشه که حتما نمودشو مردم خواهند.
خیلی متشکرم. حالا اون سوال سوم در رابطه با این بود که در واقع تو کشور ما حوزه اقتصاد هوشمند چه کارهایی رو تونسته بکنه و چه کارهایی رو انجام داده. که آقای دکتر عربزاده حضرت عالی بفرمید.
خواهش میکنم برگشت بزنیم به همون لایه بندی ها از اون حیث بخوایم اینو تفسیر بکنیم. ببینید، خدمت شما گفتم که منطقا این ترکیب سگانه دست کشورهای خاصه، به دلیل اینکه صاحب تکنولوژی هستن در قسمت مرکزی، بس منطقا برای فضای کشور ما از بعد ترسیم داخلی و از بعد ترسیم بین المللی جایگاه تو لایه های دوم و تو لایه های سوم اتفاق میفته. خوشبختانه تو لایه دوم که تمرکز روی بحث دیجیتال سرویس پرووایدر ها و بحث مارکت پلیس ها هستش، در 5 سال از حدود در این دهه و مخصوصا تو این 5 سال فضای مارکت پلیسی اون بازارگاه ها در کشور اتفاق افتاده. حالا ترکیب های مختلفی از این بازارگاه ها، یعنی فرض بفرمایید ترکیب های یگانه هستش، دوگانه هستش، چنگانه هستش. امید هستش که نگاه داخلی به یک نگاه بین المللی هم اتفاق بیفته، یا حداقل در بهترین حالت حسب شرایطی که توی کشور انشاءالله اتفاق میفته و مسیر تحریم ها میره کنار و سرمایه گذاری بین المللی اتفاق میفته، این بازارگاه های داخلی ما از جمله مثلا شرکت هایی که حالا امروز صاحب نام هستن توی این حوزه ها بتونن در واقع جذب سرمایه بکنن از در واقع شرکای خارجی خودشون و سرویس های در واقع منطقه خودشون اتفاق بدن. ولی برای خورده پاها، برای در واقع اونهایی که کوچکتر هستن، این اکوسیستم سوار بر مارکت پلیس های اینا اتفاق میفته. ببینید دو ترسیم وجود داره، ترسیم بالا دستی که توی بحث انقلاب صنعتی چهارم آیفور اتفاق میفته، که این مارکت پلیس ها اگر بتونن به صورت در واقع افقی و هوریزنتالی خدمات خودشون رو به بخش خرد ارائه بدن، منطقا باعث رشد تو اون فضا، تو اون اکوسیستم برای استارتاپ ها، برای کسب و کارهای خرد، برای در واقع حالا هر کسی تو هر صنعتی با هر تخصصی کار میکنه. و در بخش به اصطلاح مشارکتیش اون چیزی میشه که تو درگاه های ارتباطی مردم با مردم شکل میگیره، یکی از دنیاهای به اصطلاح پر رونق امروز اقتصادی که انواع اقسام های مدل های کسب و کار دیجیتال شکل میده روی سی تو سی مارکت ها هستش که به شدت مورد استقبال دولت ها و حاکمیت ها قرار گرفته. هم از بحث اشتغال زایی، به عنوان مثال خدمت شما بگم که در بحران کووید 19 نگاهی که دولت چین روی در واقع سرویس پرووایدری که در واقع اساسا یکی از بزرگترین دیجیتال سرویس پرووایدرهای کشور چین هستش که ویچت، باعث شد که بازار و مارکت سی تو سی اتفاق بیفته و همین گستره 29 میلیون شغل جدید رو در بحران کووید 19 بر اون کشور رقم زد. انتظار از این دو قسم بود که خدمت شما گفتم.
متشکرم آقای منسکر عباسی. اتفاقا از آخر فرمایشات آقای دکتر عبدالله میخوام شروع بکنم برای شما، یک نکته رو بخوام که یه مقدار برامون تشریح بکنید. کووید 19 و اصولا بحث کرونا علاوه بر همه اتفاقاتی که داشت، یه موضوعی رو تقریبا همه با هم تو این زمینه متفق القول هستن که از ابتدای امسال در کشور خودمون حداقل و حالا دو دنیا این اثر رو که گذشته اشاره به چین کردن، ولی تو کشور خودمون هم باعث این شد که خیلی ها این برنامه‌ریزی رو داشتن که وارد کسب و کار به صورت اینترنتی بشن، برن تو این محیط‌ها و حالا اون در نهایت اینا اون ابزار هوشمندسازی است دیگه، از یه جایی باید شروع بشه. این اتفاقات برنامه‌ریزی باعث شد که زودتر این اتفاق بیفته. یک دو، اینی که بسیاری از فروشگاه‌های اینترنتی ما یه دفعه به این رسیدن که تو بجز حالا اون فروشگاهه که یه دونم هستش و همه جا رو گرفته و یه مقدار سیستمش نظم خاص خودش رو داره، اونم بر اساس تجربه چندین ساله‌ای که داره، اون یکی فروشگاه‌ها متوجه شدن که خب کالا رو دارن، بستر فراهمه، تو حوزه لوجستیک با مشکل مواجهن و همین موضوع یه دفعه خورد به اون عید و همه جام تعطیل بود، عملاً کالا سفارش داده می‌شد کالا نمی‌اومد، یعنی مشکل یه جای دیگه بود. همون نکته که شما فرمودید، الزامات همه باید با هم باشه. چقدر میتونه به ما کمک بکنه همین اتفاقی که درش هستیم به عنوان یک بیماری منحوس و ویروس منحوس، ولی از این تیکه تجربه بکنیم و کمک بگیریم برای اینکه بتونیم یه مقدار اون پله ها رو زودتر طی بکنیم و وقتی که دیگه این ویروس هم نبود، عملاً ما اتفاقات رو همش به این بهانه نباشه، حداقل ما جایگاهمون تغییر کرده باشه در دنیا و حتی در کشور خودمون.
من سه تا نکته رو خیلی فشرده عرض کنم خدمتتون. دقیقاً این توفیق اجباریه که میفرمایید، خب توی اتفاق کووید 19 که شد، شاید حاصل 10 سال برنامه‌ریزی ان شاء الله بعدن به جهت جلوگیری از بحران و بحران زدایی، خب اتفاق افتاد که ما واردش شدیم و کجدار مریض آوردیم جلو که بتونیم فعلا مشکلات روزمره رو بگذرونیم، داریم به سمت استاندارد.
و خیلی از اتفاقاتمون شاید این اتفاق نمی افتاد به این زودی شروع نمیشد،
کسی جرأت آغازشو نداشتش. اما خب اینی که بخوایم از این عبرت بگیریم و بگیم ما برای ما نفعی داشته باشه که در آینده هم امتداد داشته باشه این نفع، بخوایم به اون سمت بریم، متاسفانه من به شخصه تو بدنه دولت و بدنه اجرا کننده و قانونگذار این جدیت و همیت رو ندیدم، یعنی همچنان اینکه امروز بگذره تا ببینیم فردا چی میشه رو دیدم. شاید کارهایی هم شده که قطعا شده، اما به جهت امروز بگذره بوده. من بهتون عرض کنم، ببینیم ما فعلا
سکن بار یعنی میفرمایید
عادت همیشگی البته ماست، یعنی این یک چیز شاید ژنتیکی باشه تو ما که فعلا امروز بگذرونیم تا فردا ایشالله فکر میکنه، برخلاف کشورهای صاحب صنعت که عرض کردم دکتر، اینا برنامه صده دارن، برنامه دهه که حالا شوخی دارن، ما برنامه سالو نمیدونم واقعا چقدر بهش عمل میکنیم. ببینید اون چیزی که تا الان در اومده که خیلی دقیق خب نیستش، ما حدود 32% افزایش توسعه دهنده و تولید کننده داشتیم به جهت این خانه نشینی و کسب و کارهایی که بسته شده، یه چیزی حدود 80-85% افزایش درآمد خالص تو حوزه فناوری مرتبط با آیتی داشتیم که به صورت بیشتر تو درآمدهای حوزه سرگرمی و ادیتیمنت ها و
برنامه نویسا و
درآمد از دست مردم یکم چه افزایشی پیدا کرده. اما توی زیرساختی که داشتیم دوستان فرمودن و عرض شدش که ما تو زیرساخت هم یک سری چیزها نیاز داریم، ببین دو تا مقوله خیلی جدی داریم، هم چینی که مثال میزنن یا ویچت، اگر امروز چین که میدونه خب دشمن درجه یکش تو دنیا آمریکاست، اینترنت هم یک بخشی از مانور قدرت آمریکاست که وجود داره، همه هم استفاده میکنیم، امروز اگر آمریکا بخواد ویچت رو ببنده میتونه، چون زیرساختش رو پیش بینی کردن اونجا برای خودشون، ته اتفاقی که بیفته تو حوزه بین‌المللی چین برای خودش ویچتش داخل کسب و کارهای خودش اومده اتفاق افتاده. ما تو بومی داخلیمون با وجودی که میدونیم یه جنگی هست و یک اتفاقی هست که خودمون رو نباید گول بزنیم، هیچ جدیت و همیتی تو مسئولیم واسه حتی یه دونه زیرساخت اینترنت ملی نیست، یعنی با یک تعریفی اومده برای مردم ترسونده شده که اینترنت ملی یعنی قطع ارتباط با دنیا و این یعنی این که ما وارد یک عرصه تاریک میشیم و فلان، در صورتی که ما برای رشد شکوفایی اقتصادمون، برای اینکه کسی برای ما تصمیم نگیره به اون نیاز داریم. یا تو حوزه بانکداری شما ببینین اتفاق که الان افتاده و صدا و سیما با وجود نقد که بود یک شاید 6-7 سال یهو خیلی خوب اومده داره حمایت میکنه سر بحث مبارزه با این سایت ها و بازی های قمار و شرط بندی، این تقریبا 3 سال ادامه، من به عنوان یه تولید کننده و کارشناس، حالا اون موقعی که ما نمایندگی صنفی داشتیم و کار تو حوزه بازی ها میکردیم، بازی های قمار عدد تراکنش مالی که الان میان مثلا یواشکی 15000 میلیارد تومان، آخه تو کسب و کاری که ما کل حوزه آیتیمونو میریم به چند صد میلیارد میرسونیم، یک همچه عددی تو بانک داری، مشخصا ارتباط گرفتن با اینها و قمار کردن و یک سری مردم گیر افتادن الان به خاطر کارت ها و حساب ها و غیرشون، این ضعف زیرساخت ماست.
یا نمیتونه رصد کنه در صورتی که واقعا زیرساخت وجود داره.
حالا یا وجود داره اگه داره که خب یه نقد، اگه وجود نداره ما چرا میبریم سمت هوشمند شدن و دیجیتال شدن در صورتی که چیزی رو نداریم؟ خیلی خنده داره که الان داره کم کم حالا این موضوع میاد وسط که واقعا هم این همه چیز زیر ایرانی ها نیست. الان به این میرسیم تا چند وقت آینده که پشت پرده این ماجرا کدوم کشور خارجی بوده. یه خارجی میتونه تو اقتصاد بانکداری ما این کارا رو بکنه و این سیار متشکرم. به نظرم باید خیلی روش بیشتر کار.
دقیقاً متشکرم، خیلی ممنون از اینکه ما رو همراهی میکنید، ازتون سپاسگزاریم. یه رفت و برگشت داشته باشیم، خدمتتون هستیم.
فکر. اقتصاد مقاومتی یا همان مقاومسازی اقتصاد امروز به اصول اولیه اجرا در کشور تبدیل شده است. چارچوبی دقیق بر مبنای دقیق‌تر از ظرفیت‌های کشور برای به حداقل رساندن آسیب‌های اقتصادی. دکتر فرهاد دشپسند، وزیر اقتصاد.
کشورهای مثل کشور ما که دارای یک نظام و ساختار خاصی هستند و استقلال اقتصادی سیاسی برایشون دارای جایگاه و ارزش ویژه‌ای هست، باید در این مقام باشند که آسیب پذیری اقتصاد رو به حداقل برسونن. شاید اگر بخواهیم ترجمان اقتصادی این مفهوم رو بیان بکنیم، بهترین عبارت شکل دادن اقتصاد مقاوم هستش. اقتصاد مقاوم رو اگر بخوایم در مقیاس رزیلنس بیان بکنیم، شاید کف خواسته های ما رو تشکیل بده. اما وقتی که به سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در همین زمینه توجه بکنیم، میبینیم که آنچه که به عنوان اقتصاد مقاومتی بیان شد فراتر از رزیلنس اکونومیست، چون مفاهیم و اپروچ های بسیار مدرن مانند دانش بنیان کردن، برونگرایی رو هم در این بسته سیاستی مورد توجه قرار داد. پس بنابراین استحکام بنیان ها و فونداسیون اقتصاد صرفا مورد نظر نیست. شاید اگر مراتب رو بخوایم بیان بکنیم، ما باید از مسیر شکل‌دهی اقتصاد مقاوم برسیم به یک اقتصاد دیجیتالی و اقتصاد هوشمند.
هوشمندسازی اقتصاد که از آن به عنوان بخشی از راه نجات اقتصاد ایران عنوان می‌شود، به نوعی مکمل دولت الکترونیک است. دکتر فرهاد دشپسند، وزیر اقتصاد.
یکی از اهدافی که تو برنامه نوشتم که به سوی اون جهت بریم، تشکیل اقتصاد هوشمند. اقتصاد هوشمند شکل بگیره، اون حلقه مفقوده فراوانی و ارزانی اطلاعات رو از بین میبره. حلقه مفقوده کثیرالتعداد بودن متقاضی‌ها و عرضه کنندگان از یعنی اقتصاد ذره‌ای در محیط الکترونیک شکل میگیره، شفافیت در محیط الکترونیک شکل میگیره. خب بنابراین یعنی ما با تغییر محیط از محیط اقتصاد در واقع سنتی به اقتصاد هوشمند فراهم میکنیم زمینه شکلی بازار رقابت کامل.
یکی از مساق‌های اقتصاد هوشمند بانکداری هوشمند است. عباس معمارنژاد، معاون امور بانکی وزارت اقتصاد.
امروز بانکداری که مورد توجه دنیاست، نه بانکداری الکترونیک بلکه بانکداری دیجیتال هست که با بانکداری الکترونیک متفاوته. تفاوت بانکداری دیجیتال که امروز مبنای کار در تمام بانک‌های معتبر دنیاست، در بانک دیجیتال تمرکز نه بر محصول که بر مشتری است. بنابراین توجه به بیگ دیتا و تجزیه و تحلیل داده ها یکی از عواملی است که بسیار توی این بانکداری مورد توجه قرار میگیره.
از آنجا که استفاده از تکنولوژی روز دنیا در ارکان مهم یک کشور از ابعاد توسعه و پیشرفت به شمار می رود، انتظار داریم مسئولین برای تحقق اقتصاد هوشمند گام‌های اساسی و مستحکمی بردارند و زیربنای یک اقتصاد هوشمند را هوشمندانه بنا کنند تا آیندگان هم در جهت تکمیل آن برآیند، نه اصلاح و یا حذف این راهکار.
خب خیلی ممنون و متشکر در واقع برای تایید این گزارش از همکاران عزیزمون. یه نکته‌ای که وجود داره آقای مهندس زورمند این هستش که خانواده‌ها میخوان ببینن که اصلا این اقتصاد هوشمند که ما داریم ازش صحبت می‌کنیم، یه مقدار ما برگشتیم به اون افرادی که توی این اقتصاد هوشمند میتونن اثرگذار باشن به عنوان اون فعالین کسب و کار، اما از یک طرف هم به هر حال مصرف کننده ها هم خودشون یکی از حلقه‌های تکمیل کننده این موضوعن. خانواده ها میخوان ببینن که اصلا جایگاهشون کجاست در این اقتصاد هوشمند.
خانواده ها تو اقتصاد هوشمند یا اقتصاد دیجیتال، در واقع ما میگیم خانواده ولی بگیم نفراتی که میخوان این خدمات و محصول رو بخرن دیگه، یعنی یک مجموعه ای از
مصرف کننده،
بله مشتری ها بهتر بگیم، و در واقع این رکن اصلیه. این اگه نگفتیم در واقع اون پیشفرضمونه، یعنی هر کاری که داره انجام میشه، پلتفرمی که داره تهیه میشه، خدماتی که داره تو بستر وب و اینترنت عرضه میشه، آخرش قراره که یه مشتری این خدمات رو بگیره. درسته خیلی از کسب و کارا ممکنه مشتریاشون سازمانی باشن، اما به هر حال اون سازمانی هم یه تعداد مثل من و شماییم که در واقع یه سازمانی رو تشکیل دادیم. چیزی که اینجا مهمه اینه که این رابطه تو کسب و کارهای نو باید کاملا دو طرفه باشه، یعنی یه رابطه یه برد برد باشه، یعنی هم اون در واقع بنا کننده کسب و کار سود ببره و هم حتما حتما در واقع اون مشتری یا همین خانواده هایی که ما داریم میگیم. خب تو این دوران کرونا هم اتفاقات خیلی خوبی افتاده، هرچند که آمادگی وجود نداشته، بستر لازم شاید که نه حتما نبوده، مثل همین سرعت اینترنت یا هزار تا مشکلی که داشتیم، اما حرکت های خوبی شده. یه نکته یا من همیشه به بچه های جوانی که میان برای مشاوره که خیلی انگیزن، یعنی باورتون نمیشه، مثلا شب تو اتوبوس سوار میشه، صبح میاد دفتر که یه دو سه ساعتی با هم سر کله بزنیم بعد برگرده دوباره، یعنی امکان موندن تو تهران هم نداره، اما خیلی خوب داره اونجا فکر میکنه. حالا یه تعداد از اینا که توهم دارن، خب من در واقع یه سوزنی دارم که هی جسارتاً فرو میکنم که اینا جوونیشون از بین نره، اما وقتی که نظر میخوان میگم تو این دوره و این اقتصادی که ما الان داریم، این که میگم ما قبل از کرونا است، تو کرونا که دیگه خیلی شدیدتر شده، میگم حتما دنبال ایده‌ای بگردید که یا 1000 تومان به درآمد خانواده اضافه کنه یا 1000 تومان از هزینه خانواده کم کنه. اگر یه همچین ایده‌ای اومدید روش کار کردید، حتما برنده میشید، نیازی هم به تبلیغات اونچنانی ندارید. اما اگر بخوام برن دنبال ایده های دیگه، حالا میخوام به چی برسم؟ میخوام بگم که حتما حتما خانواده ها تأثیر گذارن. من میخوام یه نکته دیگه هم بگم. این که گفتم هر کدوممون هر کسب و کاری که داریم میتونیم از تکنولوژی و ابتکارمون استفاده کنیم، خیلی از مشاغل خانگی، خیلی از کسایی که تو این دوران کرونا خونه نشین شدن، یعنی از کار اصلی در واقع منفک شدن، اومدن تونستن یه حرکتای انجام بدن با تمامی بستر ضعیفی که ما داریم، اما حتما حتما میشه از پلتفرم‌های موجود استفاده کرد و کم کم این اقتصاد دیجیتال، اقتصاد هوشمند رو برد توی خانواده. چون اگر ما می‌خوایم موفق بشیم، خیلی نمیتونیم منتظر بمونیم که دولت یه کارهای عجیب غریبی انجام بده، چون یه سری داشتیم دیگه، اتفاق خاصی نمیافت.
خب این نکته جذاب آخر این بود که اتفاق خاصی نمیافته، یعنی باید خودمون همت کنیم. آقای دکتر عربزاده، یه نکته که من خواهشم اینه که از رسالی بهش اشاره کنید، همین خانواده ها وقتی که تو حوزه مصرف کننده قرار میگیرن، پاسخشون رو گرفتن از آقای مهندس سورمند، اون جایی که خودشون میخوان خلاقیت به خرج بدن و وارد مباحث اقتصادی بشوند، حالا به صورت در واقع مسائل نوآورانه که در نهایت یکی از اون عوامل اقتصاد هوشمند خواهند شد، تو این حوزه توصیه های شما به این افرادی که میخوان وارد بشن به این حوزه ها چیست؟
آی دراکر حرف قشنگی میذارم، میگن که بهترین راه پیش بینی آینده ساخت آن هست. یعنی ما به جای اینکه بشینیم همیشه توی ادبیات و چارچوب های به صلاح ادبیات دولتی خودمون حرف از اقتصاد دیجیتالی که واژگانی به قدمت 30 سال داره که امروز ادبیات لوکس مدیریتی شده، بیم اون آینده رو بسازیم. ساخت آینده نگاهش بخشش مربوط به اون جامعه است، یعنی جامعه ای در اقتصاد هوشمند، در جامعه هوشمند شکل میگیره، پویا میشه، که اون سطح مشارکت و درگیری در واقع شهروندان با اون اقتصاد به تعامل خاص خودش برسه. منطقا یک مسیر اینه، یعنی ما همیشه وظیفه ساخت آینده رو داریم به این نگاه، اما یک وظیفه پررنگ برای اون ساخته آینده، آنچه که مردم رو درگیر بکنه توی در واقع این حوزه، اون تفکر غالبیه که توی ساختارها و بدن دولتی و حاکمیتی باید وارد بشه. ببینید دنیا به سمت مقوله‌ای رفته که امروز اصطلاحاً بهش میگن که آزمایشگاه‌های لیوینگ لب، تجربه زندگی دیجیتال، مفهومی است از سه ترکیب بهش میگن فب، که مقوله ایدیشن شکلگیری ایده تو اونجا شکل میگیره، مقوله لب از لابراتوار میاد، مقوله که ایده تو کارگاه ها و اندیشکده های نوآوری تبدیل به یک در واقع کانسپتی میشه که میتونه به یک محصول بشه، بره تو بستر فناورانه تبدیل به محصول خلاقی بشه و النهایه در واقع تو قسمت لیوینگش که تعامل رو به وجود میاره. خب وقتی که دنیا داره به این